أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی بود در این ایام متعلق به نبی رحمت و خاندان گرانسنگ ایشان آیات بینات سوره مبارکه فتح را مطرح می کردیم و امشب در این شب پایانی انجمن دو آیه 27 و 28 از سوره مبارکه تلاوت و قرائت که انشاءالله امشب مطرح می شود و یک آیه از سوره شریف، البته آیه‌ای که برابر با یه سوره است، باقی می ماند. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار در این سوره مبارکه برش دو ساله ای رو می توان گفت از حیات با برکت پیامبر مکرم اسلام را روایت می کند به شکل و روش ویژه قرآن، نه بیان تاریخی است، نه مؤلفه های تاریخ در اون دیده می شود، اما در این حال حکایت تاریخ هم وجود دارد، ولی حضرت حق به گونه ای بازگو می کند که شکل سیال و متحرک در این نقل تاریخی دیده می شود، به گونه ای که بتوان از همه زوایا و نکاتی که در این ماجرا و در این حکایات مربوط به این ایام متذکر می شود از تعهدیت برای همیشه مسلمانان بهره ببرند، استفاده کنند و برخوردار باشند. من بر نمی گردم به مطالب پیشین با توجه به ضیق وقت. از آیه 27 که اشاره کردم فقط همین زمینه رو بازگو میکنم که مکرر دیگه در طی آیات پیشین در طی 26 آیه قبل ملاحظه فرمودید که اون شاه بیت غزل این سوره مبارکه ماجرای صلح حدیبیه بود، یعنی اینکه پیامبر به سوی مکه رفتند با 1400 همراه خیش در سال ششم هجری برای اینکه عمره به جا آورند بدون سلاح جنگی با احرام شدن از مسجد شجره، اما مکیان توسط خالد ابن ولید سردار خشن و متسلب خودشون مقابل پیامبر رو سد کردن و اجازه ورود مکه به رسول خدا ندادن. بالاخره بیعت پیامبر اینجا با یارانشون دوباره شکل گرفت، موضوعی که در چندین آیه این سوره بررسی کردیم و جایگاه بیع و بیعت را در طول تاریخ گفتیم و نکات مهم اون رو، و به دنبال اون با همه روش‌های دقیق و منظمی که پیامبر پیش گرفتن کار به جایی کشید که مکیان جز صلح و مصالحه با پیامبر چاره دیگری ندیدند. اون هم 6 بند مصالحه نامه‌ای که هر کدام یکی از یکی مترقی‌تر و مؤثرتر کارا برای دوام اسلام و پیامبر اسلام و مسلمانان، که دیگه شرح اون گفته شد تمام. اما ریشه همه اون چه گفتیم این آیه شریف است: لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. محققا قطعا خداوند به حقانیت و صدق و به تحقق رساند رؤیای همراه با حق و حقیقت پیامبرش را، که مضمون اون رویا چه بود؟ آن بود که لتدخلن المسجد الحرام، قطعا شما مسلمانان شما پیامبر و یارانتون وارد مسجد الحرام خواهید شد ان شاء الله بر اساس مشیت الهی، آمنین با نهایت امنیت، محلقین رؤوسکم که اشاره میکنه. تمام ماجرا از این شروع شد که در همون سال ششم رسول خدا در رؤیا و در خواب دیدند که با جمیع یارانشون وارد مسجد الحرام شدند، طواف میکنند، سرها تراشیده است، تقصیر میکنند و مراسم به اصطلاح حج یا عمره به جا میآورند. این رؤیایی بود که رسول خدا دیدند. من برمیگردم اول آیه رو دوباره به دو شکل اشاره میکنم، بعد بررسی میکنیم. لقد، لام لام مفتوح، جنبه تأکید و قسم دارد. قد میاد بر سر فعل ماضی، قطعیت و تحقق رو میرساند. مسلمن، قطعا خداوند، صدق الله رسوله. دو معنا بر این وجود داره، یا این صدق به صدق وعده الهی میخورد و یه تقدیری در عبارت داریم، یعنی خداوند وعده خودش رو صادقانه در مورد پیامبر، رؤیای پیامبر که رؤیای به حقی بود اثبات کرد. این یه معنا، یعنی یه جور معنا کردن آیه شریف است، دقیق درست. معنای دوم، لقد صدق الله، صدق الله رو صدقه به معنای تصدیق بدانیم. خداوند تثبیت کرد، تصدیق کرد، یعنی محقق کرد رؤیای حقیقی پیامبر را. که رؤیا چه بود؟ اشاره کردم و بازگو میکنم دوباره. پس این دو معنا برای آغاز آیه شریف ورود با لقد صدق الله رسوله الرؤیا، خدا رؤیای پیامبر رو محقق کرد و تثبیت کرد. بالحق، این بالحق به اصطلاح جنبه حال داره نسبت به رؤیا، یعنی رؤیایی که و حال این که این رؤیا کاملا حق بود، رؤیایی که کاملا حق بود، خداوند این رو محقق کرد و ثابت کرد. این رؤیای پیامبر رو در تصدیق کرد، خداوند رؤیای پیامبر رو در عالم خارج هم محقق شد. خب این رؤیا و خواب رو پیامبر دیدن. داخل پرانتز عرض میکنم کلمه رؤیا و رؤیت و رأی از یه ماده میاد. رأی یعنی آنچه در ذهن انسان میگذرد، رؤیت آنچه در عالم برون به چشم میآید، رؤیا آنچه در عالم خواب به چشم میآید. سه تا واژه داریم، اینها ریشه های مشترکی دارن. پس رؤیا یعنی آنچه در عالم خواب آدمی میبیند. اساساً خود رؤیا یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز آفرینش و وجود ما انسان هاست. حتی در آیه مبارکه سوره روم و من آیاته منامکم باللیل، میشه این رو دو جور معنا کرد. از نشانه‌های خداوند منامکم باللیل، هم خوابیدن شما در شب است، هم خواب دیدن شما در شب است. و خود خواب یه مقوله بسیار مهمی است، مباحث سنگین و تفصیلی دارد که الان جایگاه اون نیست. به همین مقدار عرض میکنم که در نظر بسیاری از صاحب نظران از ادله تجربی اثبات تجرد روح انسان مقوله رؤیا و رؤیای صادق و رؤیای محقق است. یعنی سه دلیل تجربی منهای ادله نقلی و عقلی که برای تجرد روح و مجرد بودن روح از جسم انسان بزرگان صاحب نظر، حکما و متکلمین و غیره مطرح میکنن، منهای ادله نقلی و عقلی که اونها رو در مباحث خودش گفتیم، ما سه دلیل تجربی مطرح میکنن که با توجه به دستاوردهای جدید و قدیم بشر، یعنی بحث تلپاتی رو مطرح میکنن، آتوسکوپی رو مطرح میکنن، اینکه بسیاری انسانها در حالت مرگ رفتند و در حوادث مختلفی، اما خودشون ناظر جسمشون بودن، خودشون جسمشون رو میدن در تخت بیمارستان و تجربیاتی و مشاهداتی داشتن و اینها رو بعد بازگشتن و برای دیگران بازگو کردن. جسم ثابت بود اما این روح رفت این سو اون سو، دستاوردهایی رو آورد. خب این که نمیسازه با این که انسان جسم باشد، با مادی بودن وجود انسان منهای روح که سازگاری نداره. دلیل تجربی این که از دیرباز مطرح بوده از بحث رؤیاست، این که انسان خواب میبیند، جسم در این اتاق منزل خسبیده است، انسان احساس میکند که میرد به یه مکانها و فضاهای جدیدی و زمانهای دیگری غیر زمان خودش، مشاهداتی رو میکنه، برمیگردد، از خواب بیدار میشه، بعد سالهای بعد اون چرا که در اون رویای شب زمستان دید در آینده میبیند در عالم خارج محققا. هیچ تو توجیه تجربی نداره، نه به لحاظ فیزیکی فعالیت‌های فیزیکی بدن، نه به لحاظ فعالیت‌های شیمیایی مغز آدمی، هیچ توجیهی نداره این رویاها. و جز این که اثبات می‌کند وجود مقوله‌ای به نام روح مجرد را در وجود انسان که ورای جسم مادی اوست. این رو داخل پرانتز عرض کردم که بسیار هم دقیق و مطالعات و بررسی‌ها و مقولات مختلفی هم صاحب نظران در این سال‌ها داشتند. اما این رؤیا و این خواب از منظر دینی گاهی روایت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی را خدمت عزیزان عرض کردم که پیامبر فرمودند در رؤیا ثلاثه، همین رؤیا این که حال روزش رو میگیم سه قسم است: بشرا من الرحمن و تحزین من الشیطان و ما یحدث به نفسک. یک قسم رؤیا حدیث نفس است به تعبیر پیامبر، یعنی این که انسان خواسته هایی دارد، آرمان هایی دارد، تمنیاتی که اینها رو در عالم خارج نشده براش هنوز، خیلی هم دوست داره این اتفاقات بیفتد و در انتظار اتفاق افتادن است. در عالم خواب میبیند که این اتفاقات افتاد. یه کسی دوست می‌دارد در یه مسابقه مثلا نفر اول باشد، قهرمان باشد، در عالم خواب می‌بیند مدال طلا رو به سینه‌اش انداخت. یه کسی یه شغل بسیار عالی رو، یه مدیریت اونچنانی رو در عالم خواب می‌بیند پیشرو و پسرو این رو مثلا به اون مقام رسیده است، به اون جایگاه رسیده است. یه کسی مرافعه‌ای داره، مشکلات حقوقی داره، در عالم خواب همون مشکلاتش رو می‌بیند، رأی به نفع اون صادر شده، به زیان اون صادر شده، چیزهایی که همه ما تجربه این رو بسیار بسیار داریم. عذرخواهی میکنم همان که در ادبیات فولکلور ما گفتن شطور در خواب میلد پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. این میشه همون رویای ما یحدث و بهی نفسک و حدیث نفس که همه ی انسان ها دارن. این همون خوابیست که در روانشناسی هم در پسیکانالیز هم بحث میشه، پیرامون اون و گفتگو میشه. تمام. نوع دوم تحزین من الشیطان، یعنی در عالم رؤیا و خواب شیطان ورود به وجود انسان می کند، سرکشی به روح انسان می کند و آزار و ایزا مکرر به روح انسان وارد می کند شیطان. یعنی وقتی در عالم بیداری از این انسان و از این مؤمن در رنج است، انتقامش رو در عالم خواب میگیره از این انسان. یه چیزهای خاطراتی مخیلاتی برای اون ایجاد میکند، مثلا میبیند یه تصادف یه عزیزش رو در عالم خواب، یه خبر ناگواری رو در عالم رؤیا براش ثابت میشه که دیگه شاید میبینید گاهی همه ما این تجربه رو هم داریم که از این حول و وحشتی که برای ما دست داده از خواب چی میپریم، میبینیم خیس عرق شدیم، چه شدیم. و این تحزین من الشیطان، ممکن انسان رو در عالم خواب شیطان به گناهی مثلا دعوت میکند یا وادار میکند. این تحزین من الشیطان است. سوم، نبی مکرم فرمود بشرا من الرحمن، من از انتها اومدم به اول. بشارت های الهی است. بله، خداوند سبحان در عالم رؤیا به بندگان خودش یه گزارشاتی، یه معارفی، یه خبرهای دلنشینی، یه افقهای جدیدی رو در رؤیا و خواب میگشاید. نام این بشرا من الرحمن که قسم سوم خواب است، در متون روایی بر اساس خود این آیه شریفه رؤیا حق یا رؤیای صادق یا رؤیای صادقه است. این خواب، اون خواب اول که به تعبیر ما هیچ نه نقلی در اون هست و نه اثری دارد نه هیچ، تحزین شیطانی هم که نه تعبیری دارد نه هیچ. بالاخره اگر چنین خوابی انسان دید به خداوند پناه میبرد و تمام. اما این قسم، این اون خوابی است که از آن خوابی گزارش داده میشه که دارای چیست؟ تعویل الاحادیث. این همان خوابی است که یوسف میگوید علمتنی من تعویل الاحادیث، خدایا به من علم تعویل احادیث، یعنی اینکه بن و انتهای وقایع رو ببینم به من دادی، همانی که ما از آن تعبیر میکنیم به تعبیر خواب. این رؤیای صادقه تعبیر دارد، یعنی از این تعبیر از ماده چی میاد؟ عبور. یعنی ما از آنچه در عالم رؤیا دیدیم عبور میکنیم، میایم تو عالم خارج پیدا میکنیم آنچه را دیدیم. این میشه تعبیر. و محقق میشه و این رؤیای صادق است که تعبیر دارد عزیزان. حالا اینجا عرض کردم بحث های مفصلی داره، باید روح انسان به یه مراتبی برسه که دارای رؤیای صادق باشه، یعنی همگان رؤیای صادق و این بشارت الهی رو ندارن. روح باید استعداد و آمادگی ارتباط با یه فضاهای ماورایی رو از یه سطح فراتر از زندگی مادی روزانه رو و معیشت روزانه رو داشته باشه که بتونه سر بزند به یه فضاهای آینده زمین و زمان، یه اخبار و گزارشات نوی به اون برسه، حوادثی که در آینده برای انسان محقق میشه و بسیاری از بزرگان چنین نکاتی رو در زندگی‌های خودشون داشتن، آینده زندگیشون رو در گذشته دیدن در عالم رویا، بشارت الهی به اونها داده شد، بعد دونستن که چه کارهایی باید بکنن و چه روشی رو باید پیش بگیرن. این بشارت الهی برای مؤمنان فراوان دیده شد و محقق دیده میشه. حالا سطح عالی و برتر این رویای صادق و رویای حق از آن پیامبران الهی است. انبیاء الهی رویای صادق دارند، رؤیای حق دارند. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. به همین خاطر با توجه به این که خواب پیامبران غفلتی در اون وجود ندارد، تنام و عینای ولا ینام و قلبی، پیامبر میگه چشم من بسته میشه برای خواب اما قلب من خواب ندارد، لذا پیامبران اون چرا که در عالم رؤیا میبینند عین حق بالحق. این کلمه بلحق اینجا جنبه حالیه داره، یعنی نهایت در حالت کاملا حق این رویای پیامبر. لذا بخشی از آموزه‌های الهی نسبت پیامبران الهی با رویا منتقل میشه. الرویا جزء من اجزاء نبوه، اینطور در متون روایی میگن. رویای صادق جزئی از اجزاء دانش نبوت پیامبران الهی است. خب نگاه میکنی دیگه چی از این بالاتر که خدا به ابراهیم بگوید و ابراهیم بیاد به فرزندش بگه که یا بنیه فلما بلغ معه السعی، وقتی این اسماعیل تازه سری در سرها آورده است و یه توانمندی پیدا کرده است و یه نوجوان و جوان برومندی شده است، میگه که یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فنزور مازاترا، بابا من در عالم رؤیا دیدم که من گزارده‌ام تو رو و سر تو رو دارم ذبح میکنم. ذبح یعنی بریدن سر، دارم سر تو رو میبرم، چه بکنم، نظر تو چیه؟ یا ابت فعل مات عمر. اسماعیل هم پیامبر الهی است، این پیامبر این جمله رو میگه، اون پیامبر در جواب چی میگه؟ میگه همین کاری که مأمور شدید انجام بده. یعنی چه؟ یعنی این رؤیای شما در رؤیا شما امر بهتون شده است و این امر در رؤیا و خواب با امر در بیداری پدر برای من و شما هیچ تفاوتی ندارد. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، من هم ان شاء الله از صابرین خواهم بود. خب اینو نمونه عالی رو در قرآن میبینیم. بعد میاییم به رؤیاهای حضرت یوسف میرسیم. یا بت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، من دیدم که ماه و خورشید و 11 ستاره اینها به من سجده کردن. یا بنی لا تخصص رؤیا که علی اخوتک، بابا نکنه این داستان و رؤیا رو بر برادرانت بگی، نگو. خب جناب یعقوب این پیغمبر بزرگ الهی اسرائیل، لقب این مرد بزرگ الهی یعنی جند الله، سرباز گوش به فرمان خدا، بر اساس این رؤیایی که فرزندش میبیند حکم میکند، دستور میدهد، فرمان میدهد، نگو بگو چه، اینها رو میبینیم. تا میرسیم دیگه کوتاه کنم سخن رو، به نبی مکرم اسلام در سوره مبارکه اسراء صحبت از رؤیایی از رؤیاهای پیامبر میشه. در اینجا در آیه 27 فتح خداوند صحبت از رؤیای پیامبر میکند، یعنی این فرمان الهی، آموزه الهی در عالم رؤیا به روح پاک و زلال آماده نبی رحمت منتقل میشه. در عالم رؤیا این آموزش میاد. من نمیخوام دیگه اینجا بیشتر بگم. ببینید این اختصاص پیامبران نداره، این که امر باشه، یعنی رؤیا با غیر رؤیا تفاوتی در حکم و تشریع الهی نکنه، این اختصاص پیامبران داره، مال دیگران نیست. اما دیگران و بندگان صالح خدا از این رؤیا بهره میبرند، یعنی گاه گره های علمی ممکنه در خواب براشون باز بشه. من اصری فکر میکردم، تردید میکردم بگم نگم، خدا رو شاهد میگیرم و عزیزان هم گواهید، میدونید که هیچ بعد شخصی نداره این جمله که عرض میکنم و بر زبان جاری میکنم، فقط برای اثبات به اصطلاح مطلب و دلگرمی عزیزان عرض میکنم. در همین کار ترجمه قرآن که به فضل الهی دیگه مراحل آخر داره طی میشه، به عنایت الهی بخشی از این آیات رو من در عالم خواب ترجمه کردم، در رویا ترجمه کردم، بیدار شدم نوشتم، ترجمه‌ای که از هیچ مترجمی ندیدم و به ذهن خود من هم غیر از عالم رویا به این شکل با این ترکیب خطور نمی‌کرد. این نیست مگر عنایت الهی، نیست مگر تفضل خداوند و اراده خداوند که بخواد بگوید مطلب. خب این دیگه هیچ با معیارهای تجربی و کسانی که در صدد اثبات عدم وجود روحند برای انسان هیچ سازگاری نداره. این از بهترین ادله اثبات تجدد روح برای انسان خواهد بود. خب فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خداوند محقق کرد این رؤیای پیامبر را، که لتدخلن المسجد الحرام. این رؤیا چه بود؟ لام مفتوح آمده است بر سر فعل مضارع، نون تأکید ثقیله در انتهای فعل، یعنی قطعیت و مسلمیت، تأکید اول تأکید آخر، که بی برو برگرد شما وارد مسجد الحرام خواهید شد ان شاء الله. خب اینجا ان شاء الله رو هم حضرت حق مطرح میکند، ان شاء الله اگر مشیت الهی باشد. با ذهنیتی که ما از ان شاء الله داریم یه مقداری برامون تعجب میاد، خدا از اون طرف میگه لتدخلن، نه قطعا وارد میشید، بعد این تعلیق بر مشیتش چیه؟ این اگر ان شاء الله معناش همونی باشه که ما صبح و شب بر زبانمون جاری میکنیم ان شاء الله ما شاء الله، یعنی همونی که عادت کردیم برای هر چیزی میگیم ان شاء الله، برای آبگوش خوردن هم میگیم انشاءالله، اگر این باشه به نه اینجا معنایی ندارد. اما ما انشاءالله رو در قرآن در یه تراز توحیدی میبینیم که شگفت‌انگیز است، یعنی در یه جاهایی این انشاءالله رو میبینیم که مبهوت میمانیم. خداوند سبحان در ده ها آیه قرآن قطعیت جاودانگی و خلود مؤمنان در بهشت رو وعده داده است که هیچ تردیدی در آن نیست، اما در بعضی از آیات قرآن میگه خالدین فیها، اینها در بهشت هستند، الا ان یشاء الله، مگر مشیت خدا باشد، اگر مشیت خدا باشد. و اینکه وعده این مسلم داده شده، آیا ممکنه بعد تجدید نظری در این جهت بشه؟ نه، این نیست معنا. یا مثل اینجا قطعا پیامبر وارد مسجد الحرام میشید ان شاء الله، بلکه این سنخ آیات و این جمله عزیزان سخن از یه حقیقت توحیدی ناب دارد، اون این که همه امور عالم، چه امور طبیعی و تکوینی و همه امور عالم، چه قواعد تشریعی عالم و وجود و حتی فعل و انفعال آدمیان، همه در مجرای مشیت خداوند جاریست و در هستی و در آفرینش از نظر ارباب توحید که می شود پرده چشمم پر کاهی کاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، همه چیز جز مشیت خداوند نیست، همه چیز مشیت الهی است و بس. یعنی به جایی میرسد انسان که وقتی میبیند انسان مرید است یا مرید نیست، یعنی اراده میکند، اراده دارد یا نه، بله انسان صاحب اراده است، انسان صاحب مشیت است یا نه، بله انسان صاحب مشیت است، اما و ما یشاءون الا ان یشاء الله، انسان مشیتش در طول مشیت الهی است، تا خداوند نخواهد انسان نمیخواهد، تا خداوند اراده نکند انسان رخصت اراده کردن نداره، یعنی همین اراده و همین اختیار ما هم به تبع اراده و مشیت الهی سیدهنده ی عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. در نگاه توحیدی موحدان عالم این که امیرالمؤمنین میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ رو در هستی ندیدم الا آن که قبلش با او و بعد از او خدا را دیدم، خدا را دیدم، یعنی اون حضور مشیت قاهره الهی در همه وجود و هستی که به جایی میرسد نه به اون معنای متصوفه و صوفیانه اون عرض نمی کنم که موحدان بزرگ بگویند لیس فی الدار غیره دیار، در اون حکایت سوره مبارکه کهف که گاهی خدمت عزیزان استشهاد کردیم به لحاظ تفسیری و لوار تفسیر گفتیم، بعد میرسه به یه جایی که آقا این بزرگ مرد، این معلم موسی، میخواد توضیح بده که چرا من اون کشتی رو سوراخ کردم، اون جوان رو کشتم، اون دیوار رو، با حالی که این مردم به ما نامردمی کردن، ما رو راندن، دیوار این دهشون رو ما صاف کردیم، درست کردیم. بعد که شروع میکنه به تعریف، میگه اما سفینه، اون کشتی رو که من سوراخ کردم، فاردت ان اعیبها، من اراده کردم که این کار رو بکنم که این کشتی سالم بماند، اون سلطان غاصب کشتی رو غصب نکند، کشتیداران محروم نشن، این مساکین از این کشتی که با اون بارکشی میکنند و استفاده میکنند. اما اون جوان رو و اردنا، اول میگه ارد تو در مورد اول من این کار، بعد میگه ما تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم چون این جوان شری بود، پلشتی بود و والدین صالح بودن، خداوند نمیخواست نسل و دودمانشون از این طریق باشه، لذا این جوان رو از بین بردیم که نسل و دودمان این والدین به صلاحیت باشد. به مقام سوم میرسد نسبت به اون دیوار، میگه و اراد ربک، خدای تو اراده کرد که این دیوار چنین باشد. اول من است، بعد ما، بعد نه منی وجود دارد نما، بلکه هر چه هست اراده ربک، اراده الهی است. یعنی این معلم موسی رو در عالم سلوک، سلوک باطنی، از من تا او میبرد، تا جایی که انسان وقتی نگاه میکنه منی وجود ندارد، همه اراده اوست، همه مشیت اوست. و این نگاهی است که قرآن با این جمله به گوش مخاطبان میزنه و اهل معنا این حقیقت رو درک کردن از آیات شریف. اگر انسان به بهشت هم میرود، جاودانگی هم دارد، الا ان یشاء الله، است، این بر اساس مشیت الهی است. خداوند جبری ندارد که انسان ها را در بهشت جاودانه کند، بلکه مشیت الهی تعلق میگیرد و با همون مشیت بوده است که انسان ها این توفیق و موفقیت رو پیدا کردن که جاودانه بشند. اینجا هم شامد ان شاء الله میرید، اما بدونید این بر اساس مشیت الهی است، در روال خواست و اراده الهی دارید حرکت میکنید پیامبر که به این موقعیت میرسید. خب خدا رؤیای پیامبر رو صادق کرد که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. خیلی جمله عجیبی رو اینجا قرآن مطرح میکنه، و حال این که در نهایت امنیتید وارد مسجد حرام میشید، مشخص میشه که برای ورود به یه سرزمینی ضروری ترین و اصلی ترین مؤلفه‌ای که وجود دارد امنیت است. اگر بروز کنیم سخن رو بخوای مطرح کنیم، بالاخره امروز کشورهایی که مقصد گردشگری هستند باید بالاترین ذریب امنیت رو داشته باشن. حالا میخواد گردشگری مذهبی باشه، میخواد گردشگری تاریخی باشه، میخواد گردشگری تفریحی و تفرجی باشه، هر چی باشه، وقتی اون ذریب امنیت بالاست، گردش پذیر، توریست پذیر میشن. اون امنیت مؤلفه مهمی است برای ورود به یه منطقه و شهر. نه فراتر از این فرمود که وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع والسجود. به ابراهیم و اسماعیل پیمان بستیم، بهشون عهد کردیم به اینها که خانه من رو پاکیزه کنن برای طواف کنندگان، برای مقیمان، برای سجده کنندگان و رکوع کنندگان، تا اونجا که و از قال ابراهیم، و ابراهیم گفت کار تموم شد، خانه آماده شده است، کعبه رو ساختن پدر و پسر، دست رو بلند کرده است، و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن بالله والیوم الاخر. ابراهیم وقتی این خونه رو ساخت دعا کرد رب اجعل هذا بلدا، خدای اینجا رو بلد کن. بلد به معنای جای تثبیت شده، جایی که مرکز تمدن میشه، یه شهر تثبیت شده، یه قطعی. خدای اینجا رو یه مرکز تمدن، یه مرکز شهری و یه پایگاه ثابتی قرار بده برای بندگانت و دینت. رب اجعل هذا بلدا. اما سریعا به دنبالش فرمود آمنا. اگر بخواد اینجا شهر بشه، شهر بدون امنیت شهر نیست. بعد میگه ورزق اهله من الثمرات، و اهل این شهر رو از روزی و اقتصاد وافر بهره مند کن. یعنی مقدمه اقتصاد و رفاه اقتصادی و توسعه اقتصادی چیست؟ امنیت. اگر امنیت نباشد، نه عبادت رب اجعل هذا، نه خانه کعبه است و نه اقتصاد است، نه دین است، نه دنیا، اگر امنیت نباشه. بسیار عجیب روی این مؤلفه امنیت در قرآن میبینیم که خداوند سبحان مطرح میکنه و در جا جا بازگو میشه. فرمود انشاءالله آمنین، اگر که مشیت الهی باشد که مشیت الهی است، آمنین معلقین رؤوسکم، وارد میشید و حلق یعنی تراشیدن، محلقین رؤوسکم، این وارد میشید شما سرهای خودتون رو تراشیده اید و مقصرین و تقصیر میکنید. حلق مربوط به سر است، تقصیر به ناخن. اگر مراد عمره باشد که عمره بود برای پیامبر، این امر استحبابی است. اگر در حج باشد امر وجوبی است. اما در کل این حلق و این مسئله تراشیدن عرض به خدمتون سر، یه وقتی این خاطره رو خیلی سالهای قبل من برای دوستان گفتم، یه وقتی جوانی اومد پیش من، شاید این مربوط 25 سال قبل به نظرم میاد اگه اشتباه نکنم، یه موهای لخت بور زیبایی که اصلا انسان مبهوت میموند از زیبایی موی این آجوان، خودش هم در نهایت جمال و زیبایی، و گفت فلانی من دارم میرم حج و گیرم تو این مسئله، من نمیخوام سرمو بتراشم، دارم حج اولم میرم و نمیخوام سرمو بتراشم، دلم میخواد برو فتوایی برای ما پیدا کنه، نظری به ما، بالاخره از گوشه جایی یه چیزی در بیار که ما مجوزی باشه که سرمون رو نتراشیم. خب من گفتم یه نکاتی رو بهش گفتم که فکر میکنم موثر بود، اون نکاتی که از این نوع آیات استفاده میشه از سخن امیرالمؤمنین، و زیباتر در وسائل شعر روایتی داریم از وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی در مورد حج، که بعد این بخش های حج رو امام میگن به حلق رأس میرس سر میرسن، این جمله خاصی رو حضرت میگن. این جمله رو بهش گفتم که خلاصه نکته اینه، ببین در سربازی این سرباز وقتی میره وارد میشه، همون اولین کاری که بهش میکنن میگن چیکار کن؟ سرتو بتراش. چرا؟ بلکه در گذشته سربازی رو چی میگفتن؟ اجباری. وقتی میری تو سربازی میخوان قاعده مندت کنن، بشکنن اون غرورت رو و منت رو این فرمانده ها، اولین کاری که میکنن میگن این بود سرشو بتراش. این زلفی که این مقابل آینه میستاده ژل میزد و سشوار میزد و این رو کرور کرور مو رو تاب میداده، میگن برو بزن. این میره سر رو وقتی میشینه همون زیر تراشیدن تا که اینو میکشن یا این ماشین صفر، برو صفر بزن، میره صفر میزنه، وقتی بلند میشه تو آینه نگاه میکنه میریزه، دیگه اون انسان قبلی نیست. وقتی میاد کسی در این خانه پا میگذارند، اینجا جاییست که در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اولین قدم اینه که خودت رو بشکنی، اصلا تو اومدی به تعبیر اون ادیب توانمند صاحب قلم در این بیابان تا خسی نشوی کسی نشوی. اینجا باید خس بشی، خس و خار بشی، باید هیچ بشی تا همه چیز بشی، باید بچرخی بچرخی بگردی و محو بشی تا به یه جایی در این، اصلا هدف و فلسفه از این سفر حج همینه، از خود تا خداست دیگه، انسان محو بشه. به همین خاطر این حلق و تراشیدن ها خیلی نکته مهمی است. حالا اون حکایت رو هم بگم، بالاخره گفته ها گفته شد و صحبت ها گفته شد، اشکی هم ایشان ریخت و بازم تردید داشت و اینها، تموم شد رفت حج برگشت. من موفق شدم به دیدنش برم، اول که نگاه کردم دیدم از موها خبری نی، اما به جای مو دیدم به مقاماتی رسیده است، حرفایی داره میزنه که من از این جوان انتظارشو نداشتم. بعد به من توضیح داد، گفت وقتی این جدل رو گیر کردم که چیکار کنم حالا دیگه برای تراشتن اینا، دیگه گفتم خدایا گردنم هم حاضرم بزنن نه موی سرم رو، که منو قبول کنی به درگاه خودت. وقتی می تراشیدن، همینطور که تراشیدم شد احساس میکردم یک فضاهای بهتری و افقهای جدیدتری برام باز میشه، و خدای او را رحمت کناد که دیری هم نگذشت که به خیل شهداء فی سبیل الله پیوست، همان صاحبمون خداوند ارواح طیبه همه شهیدان ابرارمون، همه آزاد مردانمون رو، همه اونها که در راه حفظ اسلام، دین اسلام و امنیت مسلمین جان دادن، همشون رو رحمت بفرماید. فرمود محلقین رؤوسکم، اینها با سرهای تراشیده و مقصرین، لا تخافون، به بدون هیچ باکی وارد میشید. خب اینجا خداوند سبحان این گزارش و این خواب پیامبر رو به این شیوه مطرح کرد. حالا یه نکته رو من باز اینجا داخل پرانتز بگم بعد ادامه یه آیه رو مطرح کنم، به اون این که گذشته از این بحث امنیتی که اینجا برای این سفر و انجام این حج خداوند در این مورد خاص مطرح میکنه، استهزار دارید در مورد مکه. ما این جمله رو داریم در مورد مسجد حرام، فمن دخله کان آمنا، هر کسی که وارد این سرزمین حرم و مسجد حرام میشه کان آمنا. اساساً به طور کلی امنیتی در این فضا قرار داده است. دو امنیت هست، یکی امنیت تشریعی است، دو امنیت تکوینی. امنیت تشریعی رو دو سه شب قبل توضیح دادم. اگر کسی پا به مسجد الحرام بگذارد، گفتیم چرا میگن مسجد الحرام؟ چون حرمت‌های ویژه‌ای داره سرزمین حرم. آقا گیاه این سرزمین احترام دارد، حیوان این سرزمین احترام ویژه داره، در این شرایطی کسی چپ نمیتونه بهش نگاه کنه به تعبیری. و گذشته از این جانی قاتل مجرم وارد این عرض به خدمتون سرزمین میشه، حد خدا رو نمیشه روش جاری کرد، باید ببرنش بیرون حد بزنن. لا یقام الحد فی عرض الحرم، نمیشه اینجا حد زد. اگر اومده پرده کعبه پناه برده، کسی نمیتونه دستشو بزنه قطع کنه جداش کنه ببرندش مجازاتش کنن، باید تا زمانی که خودش ترک نکرده یه کاری بکنن که بالاخره مجبور بشه تسلیم کنه خودش رو. این یه سطح بالایی از به اصطلاح امنیت وجود داره برای همگان، حتی برای حیوان و گیاه و انسان. و من دخله کان آمنا، این امنیت تشریعی است. امنیت تکوینی هم داره که قصه های درازی داره. کوتاه‌ترین همین جمله ساده امنیت تکوینی یعنی طبیعیش رو که عرض کنم، بدون تردید با مطالعه دقیق صاحبان نظر عرض میکنم، من نقل قول صاحب نظران رو میگم در اینجا، از معتبرترین و استوارترین گسلهای روی زمین نسبت پدیده زلزله گسل مکه است. لذا کسی سابقه ندارد در طول تاریخ در سرزمین مکه ما زلزله بالای مثلا پنریشتر داشته باشیم، نداره سرزمین مکه در تمام تاریخش. برید تاریخ مکه رو بخونید. خداوند یه امنیت تکوینی هم به مسجد الحرام داده است. و اینکه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا، اولین خانه و مرکز عبادی بشریت در روی زمین قرارش داده، این تضمین ها و تأمین ها هم پشتوانه اون قرار داده شده است. فرمود آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. حالا فعلم ما لم تعلمو، یه چیزهایی است که خدا میداند و شما نمیدانید. پیامبر این رویا رو دیدن، همونطور که عرض کردم به دنبال اون روز اول شوال سال ششم حرکت کردن برای رفتن به عرض به خدمتون این عمره گذاردن. به یارانشون فرمودن من این رویا رو دیدم، خداوند این گونه برای من تبیین کرده است، بریم. رفت. خب بعد شد آنچه شد، بازگشتن پیامبران، وارد مکه نشدن. پیامبر و یارانشون وارد مکه نشدن، صلح حدیبیه امضا شد، برگشتن. بین مسیر عده ای از اصحاب پیامبر گفتن یا رسول الله لقد صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق، اما نشد، این تصدیق نشد که ما که وارد مسجد حرام نشدیم. فعلم ما لم تعلمو، خداوند میداند چیزهایی را که شما نمیدانید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، قرار داد خدا پیش از این دخول و ورود مسجد حرام ابتداعا یه فتح قریب پیروزی بزرگی رو، بعد اونگاه این ورود محقق میشود. بارها این شبها عرض کردم این برکت و اثر صلح حدیبیه در تثبیت اسلام، در پذیرش اسلام از سوی مشرکان و دیگه پرونده مشرکین به لحاظ سیاسی بعد از این قرارداد در جزیره العرب میتوان گفت به طور قاطع بسته شد. با 29 منطقه و شخص دنیا، ببینید به بالاترین کاردینال دوران مسیحیت اون روز پیامبر نامه نوشت بعد از صلح حدیبیه، به خود بزرگ رومیان هراکلیوس نامه نوشت، به کسرا نامه نوشت، به بزرگ بحرین، به بزرگ مصر نامه نوشت پیامبر. 29 شخص و منطقه رو بعد از این صلح پیامبر عامل مکاتبه نامه نگاری کردن که تمام متن نامه های اون الان موجود در دو جلد کتاب مکاتیب النبی همه وجود داره. پیامبر فرمود نوشتند و به مهر پیامبر میرسید و فرستاده میشد و قوغایی کرد پیامبر اون سال که با پشتبانه صلح حدیبیه بود. این یه فتح بزرگی بود. فرمود فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، خداوند این رویای پیامبر رو قرار داد، اما بنا نبود که امسال بشه. بنا بود که برید یه پیروزی و فتح بزرگی بیاد که صلح حدیبیه است. سال بعد سال هفتم شد سال عمرت القضا. بند سوم قرارداد با مکیان این بود که پیامبر سال بعد امسال برگرده مدینه، حرف ما به کرسی بنشیند. به نظر خودشون نمیدونستن دارن سرشون کلا میره و اشتباه میفهمن، اما سال بعد پیامبر بیاد ما مکه رو خالی میکنیم، با یارانش وارد مکه بشه. همینطور شد. سال هفتم رسول خدا با یارانشون اومدند و وارد چه شدند؟ وارد مسجد الحرام شدند. مکیان کلن تخلیه کردن مکه رو و پیامبر، مگر اونهایی که نمیتونستن توان خروج نداشتن، پیامبر وارد شدن. یه حشمتی، یه شکوهی عزیزان و یه عظمتی به جا گذاردن که دلهای مکیانی که نظارگر این حرکت از بلندیهای ابو قبیس و صفا و مروه و غیره بودن رو بود. یعنی کار رو آماده کرد برای سال هشتم و چی؟ و انا فتحنا لک فتحا مبینا، و پیروزی نهایی و بسته شدن بساط شرک و ورود پیامبر به مکه و کار رو تمام کردن. تمام اینها مقدمه بود. خب پس فرمود خداوند محقق کرد، اما فعلم ما لم تعلمو، خدا میداند چه شما نمیدونید. لذا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، ابتداعا یه فتح و یه پیروزی بهتون میدیم که خود این صلح حدیبیه به نظر من میاد و به نظر بعضی از مفسرین ممکنه واقعی فتح خیبر سال هفتمه، تا قبل از چی؟ تا قبل از ورود به اصطلاح عمرت القضا، اما ظاهرا بیشتر با همون خود صلح حدیبیه میخورد و اون فتح بزرگی بود. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، این هم یکی از زیبایی ها و از نکات مهم عمر پیامبر بود که پیامبر چنین چیزی رو گفتن و این حوادث مهمی به دنبال رؤیای ایشان محقق شد و اتفاقات بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی با شروع یه رؤیا و یه خواب پیامبر چنین رقم زده شد در سال ششم، هفتم و هشتم تاریخ اسلام. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و کفا بالله شهیدا. هو الذی، اوست خداوند، اوست که ارسل رسوله، فرستاد رسولش را، بالهدى و دین الحق، اجمالا میگم تا برگردم و توضیح بدم، با هدایت و دین حق تا او را غالب کند. علت دین کله، بر تمام ادیان، بر دین کل، دین کل و کفا بالله شهیدا، و خداوند شهید است و عالم آگاه است به آنچه میگوید و عمل میکند. خب یه نکته بسیار مهمی که در مورد پیامبر میبینیم و در آغاز این آیه شریفه به اصطلاح زبانشناسی تکیه سخن اول همینجاست، تکیه گاه کلام هو الذی، یعنی روی این هوه باید تأکید کنیم، هو الذی. در اینکه آیین استوارنامه رو کی نوشته است، یعنی شما نگاه میکنید به تهران، همه سفارت خانه ها یک حرمت و جایگاه ندارن، یه احترام ندارن برای ما ایرانی ها. یه سفارت خانه میکنه مهمتر باشه، سفیرشون جایگاه بیشتری داره، تو دعوت ها تقدم داره، یه حرمت های بیشتری داره، در همه دنیا این چنین است. چه کسی فرستاده است این سفیر و استوارنامه‌شو کی امضا کرده؟ این اعتبارش رو میرساند. در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خداوند به شدت اصرار دارد که فرستاده شدن پیامبر و رسالت پیامبر رو به مرسل بودن و فرستنده بودن خیش به شدت مستند کند و این رو استوار کند. یعنی سندیت کار پیامبر و پشتوانه کار پیامبر رو خداوند به شدت، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو رو فرستادیم. در همین سوره خدمت دوستان عزیز خواندیم در آیات پیشین بود که مشابه همین تعبیر رو حضرت پروردگار فرمود، که اینجا فرمود اون، یا اون مقدمه رو نداره، مثل سوره احزاب فرمود انا ارسلناک هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، این خداست که در میان این امین و جامعه عرب رسولی رو از خودشون فرستاده است. اینجا فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى، این تکیه بر این که رسالت این کرد پشتوانه اون به تمامه از سوی خداوند وجود و آفرینش است، یه پشتوانه سازی برای سخن او، دعوت او، کلام او، مکتب او و مرام اوست که در قرآن به شدت اصرار بر اون ورزیده می شود. هو الذی، اوست آن کسی که ارسل رسوله، فرستاد رسولش را. خب مراد اینجا دیگه رسول، این رسولی که در اینجا مطرح میشه، اضافه میشه رسول به ضمیر هی بازگردانده به خدا، پیامبر است دیگه، پیامبر اسلام است. هو الذی ارسل رسوله بالهدا، خداوند اون کسی است که فرستاد این رسول را بالهدا. این با مصاحبت به تعبیر ادبی از 14 معنای با که ابن هشام در مغنی میگه، این معنای مصاحبت رو میرساند. میگه خرجت و به صحبته، یعنی خرجت و بهی، یعنی به صحبته، خرجت و به عشیرته، یعنی به صحبت عشیرته. مثال ها رو میزن، همراهی و مقارنت یا به تعبیری ملابسه و مصاحبت رو میرساند این با، یعنی اون قرین بودن به پیوند. کسی است که فرستاد رسولش را با دو ویژگی، یک بل خدا یعنی فرو رفته، قرین زب شده در هدایت. کلمه خدا مستره و وقتی داره اسناد داده میشه، حمل میشه بر پیامبر، میشه حمل مصدر بر ذات، اون اوج و شدت معنا رو میرساند. یعنی بالاتر از این تعبیر نمیشه گفت. مثل اینکه مثلا گاهی در مورد صراط مستقیم بودن پیامبر، خب میبینید خداوند نمیگه که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین فی صراط مستقیم، نه نه، علا صراط مستقیم. پیامبر تو در راه مستقیم نیستی، تو بر صراط مستقیم، اصلا تو خود ترسیم کننده صراط مستقیمی. اون تسلط چیرگی رو با علا خداوند مطرح میکند. اینجا هم کلمه هدا یه چنین بار معنایی وزین و سنگینی داره، یعنی تمام هدایت رو مطرح میکنه دیگه. رسوله بالهدا و دین الحق، و این پیامبر رو فرستاد با هدایت و دین حق. کلمه دین، یه دین داریم که به اصطلاح این مشترک یستوی برابر است، این به تعبیر عرض به خدمتون سعادبی نیشابوری در فقه اللغه از لغاتی است که پارسیان میگویند از ماست، عرب ها میگن از ماست، مشترک بین فارسی و عربی است، کلمه دین. به همین خاطر ما در تلفظ زرتشت پهلوی باستانی این رو هم داریم، دعنا دین، همان است که دین کرد، یکی از نسک 21 گانه زرتشت است در مجموع اوستا. کلمه دین به معنای کیش، مرام، آیین، به همین معنا در پارسی به کار برده می شود و در عربی به کار برده میشه. ان الدین عند الله الاسلام. پس کلمه دین به این معنا پارسی است یا عربی، هر دو. نمیتونیم تعصب بورزیم که عربی است یا پارسی است. به معنای آیین دین کیش، ان الدین عند الله الاسلام و رضیت لکم الاسلام دینا، و ما اسلام رو به عنوان دین برای شما پسندیدیم. این دین یعنی همین آیین کیش. البته یه دین داریم که مشتقات صرفی داره و اون فارسی نیست، عربیه قطعا دیگه. دان یا دینو، دین، دین، دناهم کما دانو، این دیگه معنای عربی داره، چون دائن داره، اسم فاعل داره، مدین داره، یعنی کسی که دین بر عهده اوست، کسی که دین از آن اوست، اون دیگه عربی است. که اینجا همون اولیه به کار برده میشه، فرمود و دین الحق. من واژه رو بگم بعد برمیگردیم و عمیق‌تر این دو نکته رو بازگو میکنیم. کلمه حق ای ثبته، به معنای اصلا خود واژه حق یعنی ثابت، نقطه مقابل باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی غیر ثابت. امر ریشه دار فرو رفته ماندگار را حق میگویند، اما ان الباطل کان زهوقا، میشه باطل، چیزی که ریشه نداره، پا در هواست، یه لحظه میاد بعد میره از بین رفته، محوه، میگیم باطل. این میشه حق، این میشه باطل. و دین الحق، و این پیامبر رو با دین حق فرستادیم، یعنی دین ریشه دار عمیق پایدار استوار و دین الحق. خب لیظهره علی الدین کله رو بذارید قسمت بعدی بگم. فرمود اوست آن کسی که این پیامبر رو فرستاد، صاحب این ایام رو، رحلت این ایام رو، این پیامبر رو فرستاد، بالهدا و دین الحق. دو نگاه تفسیری رو من عرض میکنم، اولی رو مطرح میکنم. فرمود رسوله بالهدا، این پیامبر رو با خدا، یعنی این پیامبر وجود او قرین هدایت الهی، تمام شخصیت او. خطبه قاصعه نهج البلاغه: لقد قرن الله من لدن کان فتیما. تعبیر امیرالمومنین است. از زمانی که این پیامبر فتم شد، فتم یعنی از شیر گرفتن، اونی که الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، شیر دادن کامل و شیر گرفتن دو سال تمام است، 24 ماه، یعنی از دو سالگی. لقد قرن الله به من لدن کان فتیما ملکن من اعظم ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم. امیر المؤمنین میگه در نهج البلاغه، خطبه قاصعه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و به نظر من شاید تعیین کننده ترین خطبه نهج البلاغه است، یعنی دیگه امام در به بهانه شیطان شناسی تمام وجود انسان رو به انسان میشناساند و تمام شیاطین طول تاریخ رو به انسان معرفی میکنه با این خطبه. توفیق بوده است که من این خطبه رو 30 جلسه این خطبه رو گفتم، بله 30 جلسه این خطبه رو شرحش کردم، در مونیب هست، میتونید مراجعه بفرمایید. بعد امام فرمود که از دو سالگی خداوند برترین فرشتگان خودش رو موظف کرد، همراه کرد با این پیامبر که آموزش اون رو شروع کرد. یسلک بهی طریق المکارم، که راه‌های مکارم اخلاق رو با این پیامبر طی کرد و اخلاق برجسته عالم رو به او آموزش میداد. یعنی این پیامبر آموزش دیده کامل مسلم مهیا و آماده شده برای رسالتی است که باید مبعوث بر همه نجات‌های عالم، پیامبری باشه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای عالمین باشد نه برای بشریت فقط، پیامبری باشد که نذیرا للبشر، برای تمام بشریت. این فصل با من بخوان باقی فسانه است، این فصل بسیار خواندم عاشقان است، مردی برای تمام نسلها، تمام عصرها و تمام فصلها. نمیشه که غیر از این باشد، با تمام وجود او قرین با تربیت. لذا فرمود ادبنی ربی 40 سنه، جمله پیامبر است، خدا 40 سال منو تربیت کرد تا به جایی رسید که یه صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40. وقتی رسید به اون شرایط، حالا به او گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، حالا آماده شده است برای بیدارگری بشریت و یا ایها المدثر قم فانزه. دیگه وقتیه که دیگه بشر رو ای اسرافیل زمان بیدار کنی، به خود آوری و کار خود و رسالت خودت رو انجام بدی. اینجا میفهمد ارسل رسوله بالهدا، خدا با تمام اجزا و ارکان هدایت این پیامبر رو فرستاد به گونه ای که به لحاظ اخلاق انک لعلی خلق عظیم، نه انک لذو خلق عظیم، تو دارای خلق عظیمی، نه انک فی خلق عظیم، در خلق عظیمی، نه، باز همون تعبیر علا خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیمی، اخلاق تو مشت توست یا رسول الله، و تمام وجود تو خلق الهی است، خلقو به اخلاق الله، همه اخلاق الهی در وجود تو جمع شده است. همه اینها از همین کلمه بلهدا فهمیده میشه و ده ها چیز بالاتر از این که عرض کردم خدمت دوستان که زمان رو در نظر میگیرم میگذرم. ارسل رسوله بلهدا، پیامبری که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. به تمام معنا خدا آنچه خوبان همه دارند و در وجود او یک جا جمع کرده است. و این نما با است و لعتم مکارم الاخلاق، دیگه اومده از همه چی رو به بالاترین حدش برای بشریت بگوید. این پیامبر به جایی رسیده است که دیگه ببینید، به زبان دوستان عزیزم عرض میکنم، نوجوانها و جوانها، دیگه آخرین ورژنه، یعنی بعد از این آپدیت نمیشه، به روزاوری نمیشه نبوت، وحی تموم شد. این بالاترین، این حرف قدی مشکله که میگم اما مستنده، بالاترین هنر خدا برای بشریت، یعنی بعد از این دیگه خداوند چیز دیگری رو رو نکرد، نه وحی دیگری رو رو کرد، نه آورنده وحی دیگری رو رو کرد، یعنی دیگه رساند و علم کما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. هر آن چرا که متصور نمیشد به آموزی به تو آموختیم و فضل خداوند بر تو عظیم. اینجا من بیچاره خردپا عرض میکنم عزیزان، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ما مسلمون ها چه جفایی به پیامبر کردیم در طول تاریخ که پیامبر شناس نشدیم، نتونستیم پیامبر رو درست معرفی کنیم. البته کار شده است، این که عرض میکنم از باب تقصیرمون میگم. لبالخیر شما چند نوبت از مناره پلخروش، نام احمد با علی آیت به گوش، روز و شب گویم به آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از چهار نفر روی زمین یه نفرشون شهادت به رسالت ایشان داری میده، قریب 2 میلیارد، 1.8 میلیارد بالاتر پیروان این مردند که در این شرایطی آمد که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، که اجازه ورود به مکه بهش زادگاهش ندادند. اما الان این وضعیت روی زمین، این آمارها ما آمار امسال و سال قبل نیست، در این دهه های اخیر هیچ آینی قاطع میگم هر کی غیر از این رو میتونه ثابت کنه، الا اینی پیشروترین آیین در سطح کره خاک و روی زمین امروز اسلام است، اسلام است، اسلام است. اون آقای مایکل هارت 2 دهه قبل کتابش رو نوشت، 100 وان رو که نوشت، 100 تا شخصیت تاریخی رو برجسته رو انتخاب کرد که اینها برجسته این شخصیت‌ها اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشرن. 4 تا عرض به خدمتون دکترا داره، استاد عرض به خدمتون هاروارده، و اولین شخصیتی که معرفی میکنه نیست مگر محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. 4 عیسی مریمه، 16 موساست. کتاب میتونید ببینید ترجمه شده به فارسی، 100. توجه فرمودید؟ ارسل رسوله بالهدى، بالاترین کار خداوند بر روی این بشر شکل گرفته است و جامعیت عملی و علمی او رو خدا به تمام رسانده، لذا سخن او، وجود او، کلام او، تمام هستی او حجت الهی برای بشر. اطاعت او اطاعت خداست، محبت او محبت خداست، بغض به او بغض خداست، آزار او آزار خداست. صدها آیه رو میبینید، ده ها آیه رو میبینید روشن. بالخدا و دین الحق، و دین حق یه اختلافی بوده است، بالاخره این رو در رگه های نوشته های افلاطون ارسطو میبینیم. افلاطون معتقد بود اصالت با قانونه، ارسطو میگفت اصالت با مجری قانون است. ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، بین این استاد و شاگرد اختلافات بود. مثل اینکه اینجا قرآن میگوید که این پیامبر قرین با هدایت، با تمام اجزای هدایت آمد به عنوان مجری اوامر و فرامین الهی و الگوی جامعه برای، اما در کنارش دستورالعمل و قوانینی که آورد دین الحق، یعنی خودش ساخته و پرداخته، حالا آنچه را که میخواهد به بشریت منتقل کند دین حق است. فقط یه جمله دیگه، زمان گذشت فرصت نشد کامل و جامع بگم این آیه رو، منظر مبارکتون. ببینید گفتیم کلمه حق یعنی چی؟ یعنی ثابت. دین حق یعنی دین ثابت، یعنی دینی که تکون نمیخوره، زوال نداره، میماند. الان اشاره کردم خدمت دوستان، ببینید شما در روزگار خودمون مشاهده کردید اتحاد جماهیر شوروی بر مبنای کدام ایدئولوژی و نظریه و تفکر بسته شد و ساخته شد و شکل گرفت، و بعد از اون انقلاب بلشویکی و غیره و فلان و اینها، بالاخره مارکسیسم دوام نیاورد، به تعبیر مرحوم است امام به موزه های تاریخ پیوست که به گورباچوف گفت، توجه دارید؟ رفت تموم شد. کشورهایی هم که با مبنای مارکسیسم کار میکردن اینها هم تغییر روش دادن. کوبا و امثال اونها دیگه فیدل کاسترو نیست، تفکرات فیدل کاسترو حاکم نیست اونجا، باید دروازه ها رو باز کنن، جور دیگه عمل کردن به لحاظ سیاسی در دنیا، به لحاظ اقتصادی به خصوص و غیره و غیره. شما تصور کنین چه اندیشه ها، فکرها و مرام هایی در دنیا اومد محو شد، چه فرقه هایی اومدن محو شدن. اینا یه چرخی زدن، للحق دوله و للباطل جوله، یه چرخی زدن رفتن تموم شدن. اما عرض کردم یه طفل یتیم برمیخیزد از محروم ترین، منحط ترین به لحاظ فرهنگی منطقه جهان، برزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، در سرزمینی که دهان دانش آگاهان اون رو لجام می زدند و جاهلانشون برترین جایگاه ها رو داشتند. فی خیر دارن و شر جیران، به تعبیر امیرالمومنین کنار خانه خدا ما بدترین ساکنان نهج البلاغه است. یه مردی میاد متولد میشه، پای به وجود میگذارد و کار رو او به جایی میکشه که در این 23 سال آقای گستاو لوبون 1,000,000 مینویسد. میگه قریب 1,000,000 مسلمان داشته پیامبر وقتی رفته است از این دنیا. توجه دارین؟ و خب الان بنده به شما میگم 1/4 روی زمین گوینده اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه محمد. یعنی این دین حق بوده مانده است. حق گفتیم یعنی چی؟ یعنی پایدار. اون پایه هایی که این دین داشته ثابت شده، لذا مانده است، خواهد ماند. و ادامه آیه هم الان سریع عرض می کنم که حداقل در حد ترجمه گفته باشیم این قسمت پایانی رو و روشن باشه. حالا چرا این دین حقه؟ خوب دقت کنید دوستان عزیز، جوانان عزیز، چرا این دین مانده است تا الان به اینجا رسید اسلام و چرا میماند و در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر، زند من و شما باشیم نباشیم، جمهوری اسلامی باشه نباشه، جمهوری فلان باشه یا نباشه، فلان آیت الله باشه یا نباشه، هیچ دخلی به ماها نداره اسلام. این دین، این رسول، نام او و این کتاب بر ابدیت تارک تاریخ بشر استوار و پایدار است. ما ایم که این رگهای عرض به خدمتون روی این موجهای روی این آبیم که رد میشیم، اما میماند اون بستر. چرا؟ چون این دین 4 پایه داره که این پایه ها استواره، که حقانیت این روی این 4 پایه است. 1 عقلانیت، 2 علمیت، 3 فطرت، 4 اعتدال. اینها حقه که این دین رو این 4 پایه گذارده شده، شده دین الحق. 1 تعقل و عقلانیت است. اول ما خلق الله العقل، در این دین گفته میشه اولین چیزی که پدیده ای که خدا آفرید عقل بود. بعد میگه اول ما خلق الله نوری، پیامبر میگه اولین خلقتی که در عالم طراحی آفرینش که عالم انوار بود خدا آفرید نور من بود. یعنی عقل، عقل نخست نور جمال نبوی است. این دین مبتنی بر افلات عقلونه، افلات تفکرونه، افلا یتدبرون القرآن لیدبروس، فرستادیم این کتاب رو که تدبر کنید. مبنای این تعقل، عقلانیت. 2 علم. این کتاب به من و شما نگفت بگو لا اله الا الله، گفت فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله را، نه بگو لا اله الا الله را. توجه فرمودید؟ علم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. 3 فطرت. تمام این آیین مبتنی بر فطرت الهی است. اگر دیدید این دین رو کسی جوری تفسیر کرد که با فطرت سلیم، نه فطرت معکوس انسان، نه فطرت آلوده انسان که لودگی و لاوباریگری و عرض به خدمتون اینها میشه فطرت انسان و حکایت مثنوی میشه و بازار عطرفروش ها و بیهوش شدن و کناسه تو بازار عطرفروش ها، بعد یه چیزی آورد بیخ بینیش این برادرش گرفت، یه نفسی کشید به هوش آمد، یه نجاستی که با اون کار میکرد، این فطرت معکوسه، به تعبیر امیرالمومنین شخص معکوس. اون چرا از دین اگر دیدید کسی تفسیر کرد که با فطرت سلیم انسان نمی سازد نپذیرید، بدونید این دین خدا نیست، دین حق نیست. دین حق مبتنی بر فطرت سلیم انسانی است. 3 اعتدال، تعادل. این دین بر مبنای لا شرقیت و لا غربیه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه ساخته شد. یعنی تعادل کامل بین همه عناصر وجود انسان در آفرینش. این 4 عامل، عامل حقانیت و ثبات و دوام این دین بوده است و هست و تا ابدیت خواهد بود. این 2 رکن اساسی، 1 اون رسول قرین به هدایت، 2 این آیینی که نماد این چهار نکته چیست؟ کتاب خداوند و قرآن، که این چهار ویژگی که عرض میکنم دیگه باید این رو در سراسر آیات اون دید و مشاهده کرد و لمس کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره. این لام لام فرجامه، قایته، تا پایان این رسالت چه شود؟ تا آن که ظاهر کند. ظاهر زهره اینجا معنی غلبه است دیگه، تا پیروز گرداند و غالب کند. لیظهره او را یا این دین را، ضمیر به رسول برگردد یا به دین حق برگردد فرقی نمی کنه، الاغرب و یمن و الابد، شاید به دین حق بگرده برگرده بهتره دیگه، تا این دین را غالب کند. علت دین کله، بر دین کل دین، یعنی بر تمام ادیان، و کفا بالله شهیدا. خب آیا این خواسته الهی شده است یا نشده است؟ این خواسته الهی شده یا نشده؟ ما دو ظهور و غلبه داریم، یه غلبه علمی داریم، یه غلبه عملی داریم. به لحاظ علمی که از روز اول شده است، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، هیچ صحنه‌ای برای هیچ متفکر اسلامی پیش نیومده در طول تاریخ که بنشیند به مناظره‌ای با صاحبان فکر و اندیشه و شکست خورده برخیزد. یعنی هیچ جا نشده که منطق اسلام و حجت اسلام دون باشد، شکست بخورد. حجتون بالغه به تعبیر قرآن، حجت بالغه است که دیگه با توجه به این چهار پایه‌ای که عرض کردم نمیشه کسی انکار عقل کنه، انکار علم کنه، انکار فطرت کنه، انکار اعتدال کنه. این که بدیهیست به لحاظ نظری این اتفاق افتاده است و علت پیشرفت اسلام همین بوده تا الان، علت 1,400,000,000 همینه، علت این که قرآن مونده است همینه، چون ظاهر شده غالب شده، همه آمدن این اما زبد و فیض هب و جفاءن، این قبارها، این کفای رو آب اومدن رفتن، اما حقیقت ماندگار مانده است. اما به لحاظ عملی نه نشده، به لحاظ عملی نشده. اما خب میدونیم وعده مسلم الهی طبق این آیه شریفه، طبق آیه 105 سوره مبارکه انبیا، 5 سوره مبارکه قصص و دیگر آیات شریفه قرآن، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قطعی کردیم در زبور داوود و تورات موسی و غیره که تمامیت این زمین رو بندگان صالح الهی به میراث میبرن. اینی که وجود ناظرین نبی مکرم بگوید یعتی علی الناس زمانون، زمانی بیاید که لا یبقا بیتون، یک خونه در روی زمین نمیماند الا که در آن صدای اشهد ان لا اله الا الله شنیده میشود. اون روز رو پیامبر بر اساس این آیه شریفه وعده الهی تفسیر کرده است و بازگو کرده است. بله، اینه که به لحاظ عملی این پیروزی و غلبه بیاید اتفاق میفته. ما اعتقادمون این زمانی است که اندیشه بشر به حدی رشد میکند که میپذیرد حقایق را، میپذیرد حقایق این کتاب و کلام و این مکتب رو، و این اتفاق نمیفتد مگر در روزگار آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. نمی شود مگر به دست وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. و کافیست برای این مدعا و مطلب علم الهی و گواهی الهی شهیدا. خب دیگه من در این 10 جلسه موفق شدم، گمان می‌کردم این سوره رو که مناسبت همین ایام انتخاب کردم، سوره فتح رو به پایان برسانم، اما یه جلسه از این دیگه حداقل اگر سخاوتمندانه بگیم، دو جلسه نگیم، یه جلسه باقی موندونم. چه آیه‌ای که می‌دونید در قرآن دو آیه داریم که تمام حروف الفبا در آن جمع شده است، یعنی حروف الفبای عرب چند تاست؟ 28. یه آیه اینه محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. که دیگه یه آیه عجیبی است، تمام 28 حرف الف با عرب تو این آیه جمع شده. این نشون میده این آیه عجیبه و شگفت انگیز است. ماند این یه آیه، اما گمانم اگر خداوند توفیق بده بدون دلیل نمونده این آیه. انشالله شب هفدهم ربیع خدمت عزیزان این آیه شریفه رو میگم و این سوره رو به پایان با حول و قوه الهی خواهیم رساند انشالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید انشالله. خب یه قدری من امشب وقت بیشتر گرفته شد، رخصت میفرمایید که دیگه شب پایانی مجلس و از یه طرف هم شب چه بگوییم که مشهدی ها بخیش ناز کنید، رو به درگاه بی نیاز کنید، خوب همسایه شما دارید، دل همسایه را نیازارید. فرمودم که کیف انتم، پیامبر فرمودن چه حال روزی چه وضعی دارید. اذا قیبه، هنگامی که ستاره من در سرزمین، به خراسانی گفتن ستاره من در سرزمین شما خراسانی ها غروب می کند، چه ها چکار می کنید با این ستاره من؟ با همان که ستطفن و بزعت و منی برز خراسان. به زبان دیگر فرمودن که به زودی خراسانی ها پاره تن من در سرزمین شما دفن خواهد شد. من سریع ادب کنم و یه شمه ای رو دیگه اجازه میگیرم از دوستانی قدری امشب برای زمان عرض خواهید داد. به ما یه آقاییست به نام رجا ابن ابی زحاک، مأمون این رو فرستاد از خراسان برو مدینه علی ابن موسی رو تو بیار، یعنی سرپرست تیم انتقال بود، مأمور انتقال بود، مأمور ارشد انتقال بود ایشان، دیگه در تاریخ هم شناخته شده است. وقتی برگشت با علی ابن موسی، مأمون صداش زد که خب حالا گزارش کل مسیر رو بده. 4-5 صفحه است در عیون اخبار و رضا این گزارش. بعد از اینکه گزارش هم تمام میشه، مأمون میگه این مطالب رو جایی نگی ها. والله ما رأیت رجلا کان اتقال الله، به خدا قسم تو این سفر من دیگه شناختم ایشون، مردی به این میزان تقوای خدا وجود ندارد. ولا اکثر ذکرن له فی جمیع اوقاته، ذکر الهی تمام وجود او وقت او را پر کرده است. ولا اشد خوفن لله عز و جل، در مقام خشیت خداوند بالاترین. کان ازا اسبح صلی القداح، صبحگاهان که میشد چگونه نماز رو میخوان، فعضا سلمه جلسه فی مسلاح، بعد مینشست در مسلاح خودش، یسبح الله و یحمده و یکبر و یحلله، اون ارکان توحید الهی رو بازگو میکرد، یسلی علی النبی و درود بر پیامبر، حتی تطلع الشمس، تا خورشید طلوع میکرد، ثم یسجد و سجدتن یبقا فیها تا یتعال النهار، بعد با طلوع خورشید به سجده میرفت و سجده میکرد تا یه بخشی از روز، یعنی یه سجده طولانی، یه سجده نیم ساعته، یه سجده یک ساعته هر روز. یبقا فیها تا یتعال الناس، ثم یقبل علی الناس، بعد می اومد سراغ مردم و خواسته های مردم و ملاقات های مردمی، یحدثهم و یعظمهم الی قرب الزوال و و و. توضیح میده این 4-5 صفحه است، من همین اولش خوندم خدمت دوستان عزیز. خب با خدا که حال و روز این مرد بزرگ الهی حضرت مولانا رضا مشخص. خب این عمل کرد و این محو شدن در جمال جانان بازتابش چیه؟ علم عزیزان. یعنی وقتی کسی زب عبادت خداوند میشه، نمیخوام آیه رو بخونم، سجده داره بخونم، بالاخره نتیجهش اون میشه که انسان اون تقربه رو پیدا میکند. اتیت الرضا، جعفر ابن صالح میگه اتیت الرضا، فقلت امرأتی حامل، گفتم آقا زنم بارداره، فدع الله ان یجعله ذکرا، حالا ما دلمون فرزند پسر میخواد، دعا کنید پسر باشه. حضرت خندیدن فرمودن هما اثنان، دوتاست. فانصرفت و رفتم و فردا برگشتم و تو راه که میرفتم گفتم که اسم می احد هما محمدن بالاخره علی، یا اسم یکیشونه پس محمد میذارم، اسم دیگری علی میذارم این بچه هامو. ثم اتی تو، فردا اومدم صدا زدن منو، گفتن محمد بن صالح بیا. خندیدن فقال علی سم واحدن علی، یا یکی رو علی بذار، اما بالاخره ام امر، دومی دختره، پسر نیست، ام عمر بگذار. حالا چرا ام عمر؟ چون مادر این جده این ام عمر دیگه داستانهایی داره که دیگه نمیخوام اونها رو وارد. گفت تعجبم زد و این کار رو کرد. فرزند آمد برای من بعد از چندین ماه و همین گونه دو فرزند و این نامگذاری رو انجام دادم. این که غم‌انگیز است این قسمت رو میخونم. محول سجستانی میگوید لما جا البرید به اشخاص رضا، وقتی فرستاده اومد همین رجاء ضحاک اومد که حضرت برای خراسان ببرند، کن تو انا بالمدینه، من اون روز مدینه بودم، فدخل المسجد، دیدم که وارد مسجد شدم، دیدم که حضرت علی ابن موسی اومدن تو مسجد، لیودع رسول الله فودعه مرارن، دیدم حضرت هی میان کنار قبر پیامبر میرن بیرون دوباره برمیگردن. دیدید بعضی از ظاهرات و حرمی حالتو دارن، وقتی میان باز برمیگردن، باز میان نمیتونن دل بکنن وداع کنن. دیدم حضرت هی میرن کل ذالک هر جای لقب و یعلو صوته بالبکاء و النهیب، اما صداشون هم به ناله و بلند صدای حضرت علی ابن موسی به ناله در وداع از پیامبر. رفتم جلو فتقدم تو و سلم تو علیه سلام کردم، رد سلام علیه و حنته، گفتم آقا مثلا چه حالی دارین فلان اینها، خواستم تسلیتی بهشون بدم که آرام باشن. فقال زرنی، گفتم برو، فانی اخرج من جوار جدی، دارم از همسایگی جدم میرم، فاموت فی قربه، و در اون قربت و در دیار طوس میمیرم، و ادفن فی جنب هارون، و در کنار هارون هم دفن میشم. میدونید که دیگه، و قبران فی طوس خیر الناس کلهمی و قبر شرهمی هذا من العبری، دیگه فاصله قبر علی ابن موسی و هارون هر دوشون زیر همون گنبدن دیگه. حسن ابن بشار میگه قال رضا ان عبدالله مأمون یقتل محمد الامین، میدانی که عبدالله مأمون محمد امین رو خواهد؟ گفتم آقا مگه میشه؟ گفتم عبدالله یقتل محمد ابن هارون، این فرزند هارون رشید با اون مادر زبیده فلان میکشه؟ فرمودن نعم، عبدالله الذی به خراسان، مأمونی که الان در خراسانه، یقتل محمد ابن زبیده الذی هو به بغداد، محمد زبیده در بغداد رو میکشه، و مأمون هم این کار رو کرد دیگه، و برادرش رو کشت و خلافت رو تصرف کرد. خب دیگه اینها شمه های چیزی نیست برای دانش وجود این مرد. ابراهیم عباس گفت ما رأیت الرضا یسأل عن شیء قط الا علم، هر چی سوال میکردن پاسخ داده، ولا رأیت اعلم منه بما کان فی الزمان الاول الى وقت عصره، در تمام روزگاران به دانش علی ابن موسی کسی دیگه نشد. لذا بهشون چی میگن؟ عالم آل محمد. اللهم صل. و کان المأمون یمتحنه به سؤال عن کل شیء، و مأمون از همه چی میپرسید که آقا رو مثلا یه قدری، خب فیوجیب جواب داده می شد. بعد یه وقت یه روزی مأمون گفت ما اعلم و احدن افضل من هذا الرجل علی وجه الارض، رو این زمین با فضیلت تر از این آدم من نمی شناسم و ند. همون قاتل داره این گونه اقرار می کند و مطرح می کند. خب حالا این کسی که با خدا آنچنان است و در مقام دانش و علم این چنین، گفت که عبدالله ابن سلط گفت ان رجل ان اهل بغ كنت مع رضا، با حضرت بودیم و فی سفر الى خراسان، فدعا یوما بمائده، فرمودن سفره آمد، اما فجمع علیها موالیه من السودان و غیره، من خدمتکارانی بودن، سیاهانی بودن، غیری بودن، حضرت فرمودن نمیشه، باید همه بیان سر سفره. عملش قلت و جعلت فداک لو ازلت لها الا علما، گفتم آقا برای این میراخور و برای این استبلی و برای اینا رو چرا سر سفره خودتون میارید؟ اینا رو یه جای دیگه براشون گوشه سفره بندازید، قضاشون بدید. متأثر شدن حضرت، فرمودن ان الرب تبارک و تعالی واحد و الام واحد و الجزاء بالاعمال، پدر یکیست، مادر یکیست، جزا و فضیلت انسان ها به عملشونه، چرا اینا رو جدا کنم من از خودم؟ چه فرقی بین من و اونهاست در این جهت اشتراکی؟ و عرضم به خدمت دوستان دیگه، من وقت گذشت، خیلی در نظر داشتم مطالبی رو که بخونم، فقط همین قسمت آخر رو میخونم و تمام. گفت که ابراهیم ابن عباس ما رأیت ولا سمعت بعد افضل من ابی الحسن الرضا، نشنیدیم ندیدیم با فضیلت تر از علی ابن موسی، ما جفا احدا قط، هیچگاه کوتاهی در حق کسی از او سر نمیزد، ولا قطع علی احد کلامه، اینا خیلی مهمه عزیزان، و هیچگاه حرف کسی رو وقتی باش صحبت میکرد در طول عمر قطع نکرد سخن کسی رو امام، ولا رد احد عن حاجه، هیچ وقت کسی رو از خواسته‌ای که داشت رد نکرد مگه اینکه حاجت رو، خواسته رو اجابت میکرد و ما مد رجله بین جلیسه، پا رو پیش روی کسی دراز نمیکرد و لتک تکیه نمیداد متبخترانه بر حضور دیگران، ولا شتم موالی و ما درشتی نمیکرد با خدمتکاران، ولا قهقه تن فی زهک خنده مستانه نمیکرد، تبسم میکرد و کان یجلس علی مائدته ممالیکی و موالی و بر خان گسترده خودش، همیشه الان خوندم، خدمتکاران همه رو می نشاند و با قلیل و نوم به لیل خواب کمی داشتند، یحیی اکثر لیالی من اولها الی آخرها، دیگه از میانه شب اون بیداری و شب زندهداری حضرت آغاز می شد، کثیر المعروف و صدقه، کسی نمی تونست حساب کنه این میزان تصدق و خیرات حضرت رو، اکثر و ذالک فی اللیال المظلمه، و بیشتر اینها در شبهای ظلمانی بود. سوال کرده بودن عزیزان که این شبها من این مطالبی که عرض میکنم از کجا میگم، کدوم منبع؟ همه منابع معتبر، اینها منابع ابن شهرآشوب غیره، میتونید ببینید، اما من از موسوعه سیره اهل بیت میگم که 45 جلده و باقر علامه باقر قرشی از بزرگترین علمای عراق بودند که این 45 جلد کل از پیامبر تا حضرت ولی عصر مجموعه زندگی نامه اینهاست. من از اون منبع دارم میگم، چون سوال کردن انصافم بود که نام گردآورنده اثر رو هم بگم. تمام. خب امشب عزیزان نشد بیشتر در مورد حضرت علی موسی بگم، یه جمله کوتاه هم بگیم و تمام کنیم عرضمون رو. شب شهادت ولی نعمت و این امام همام که دیگه ما ایرانی ها بالاخره میدونیم دیگه مبدأ تشیعمون وجود مبارک حضرت علی ابن موسی و 203 هجری است و تدفین وجود مبارکشون در این مکان و اینکه بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، فرمودند که بین این کوه جنوب و بالاخره شمال و این سلسله جبال الله اکبر و این بینالود و غیره بخشی از بهشت را خدا قرار داده است. حضرت جماعت فرمود. و اینو هم بگم دیگه، بالاخره نمیشه مشهدی باشیم شب شهادت، اینجا میهمانان عزیز هم هستن، نگیم این رو. در یه وقتی صحبتی شده کسی گفت آقا من نمیتونم برم کربلا فلان، این جمله عین عبارت حضرت علی بن موسی فرمودن والله زیارت ابی افضل، به خدا قسم زیارت پدرم از زیارت سید و شهدا با فضیلت تر است. واقعا شرمنده یا ابوالحسن از این بد همسایگی کرد. چه اقیانوسی عزیزان، چقدر بزرگان اومدن اینجا از اهل سنت، ابن حبان ها می نویسه در قرن چهارم پنجم که من هر گاه به مشکل علمی برمیخوردم میرفتم کنار مسجد علی ابن موسی، گره علمی باز میشد برمیگشتم. این شیخ بزرگوار که در ضلع شمالی صحن انقلاب دفنه، صاحب 20 جلد وسائل الشیعه، 20 جلدش محمد علی انصاری، هر چی سر و کار با فقه داشته باشه ریزخار این کتابه 20 جلده. بنده در درس خارج فقهم کتاب بالینی دم دست من وسائل شیعه است برای شاگردانم، برای دوستان عزیزم. اومد پناه برد به ساحت مقدس، علی ابن موسی شد حر عاملی و شیخ باهاش و غیره، تمام این بزرگان علم. و روزگار ما هم همینه، یعنی الان هم همینه، الان هم اونهایی که راه رو بلدن مسیر رو میدانن عزیزان از این اقیانوس میرن، کف میزنن، بهره میبرن. غافل نباشید عزیزان من، غافل نباشید از این اتصال و ارتباط به صحبت قدسی حضرت علی ابن موسی. امشب هم که میبینید بالاخره بیشتر از جمعیت شهرمون الان زائران اومدن، قریب 5 میلیون شهر ما میهمان دارد، علی ابن موسی میهمان دارد، نشون میده بالاخره تخته محمد آل محمد وسط گود است در هر شرایطی عزیزان. در بالاخره گذشت این دو ماه، این دهه هم گذشت، به فضل خداوند موفق شد. شاید خیلی ها دوست نمی داشتن این مجالس این دهه به پایان برسه، دوست می داشتن تعطیلش کنن در بین، نگذارن انجام بشه. خیلی ها شاید این تو ذهنشون بود، تو اهدافشون بود، اما مردم مسیرشون رو بلدند، می دونن کجا باید، می دونن که لایق وصل تو که من نیست. اذن به یک لحظه نگاه هم بده ابوالحسن رضا. خودم عرض می کنم اگر نبود جبار علی ابن موسی الان هم خاک، اما خاکتر از خاک. و این استفاده از ساحت قدسیشون، خدایا به محمد و آل محمد و علی ابن موسی قسم، کسانی که در راه اطلاع این مکتب، این رسول بالهدا و این دین حق و مسجد تابناک علی ابن موسی و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت تلاش میکنن، کوشش میکنن، سعی میکنن در زنده بودن این دین، احکام اون، اخلاق اون، آداب اون و مسیر اون، آن به آن تاییدشون کن. و کسانی که در راه از بین بردن قرآن، دین حق، رسول بالهدا، مکتب ولایت، احکام الهی تلاش میکنن، سعی میکنن، سرمایه گذاری میکنن، کوشش میکنن، در این عصر و زمان ما خدایا نابودشون بگردان، مکرها و حیله هاشون رو به خودشون برگردان. فرمودن به هرسمه، هرسمه، تلفظ درستش هرسمه است، هرسمه ابن اعین. فهمدن اینطور میشه، اینطور میشه، الان فردا منو صدا میزنه، مأمون میرم برمیگردم. و تمام توضیح دادن، محل قبرشون رو گفتن که میخواد منو این زیر پای هارون دفن کنه، اگر تمام کلنگ زنان عالم بیان کنده نمیشه قبر، باید بالا سر مأمون باشه قبر من، و اینجا راهشم اینه، اینطور بزن زمین شکافته میشه، قبر محفور آماده را میبینی، هرسمه، که اون قبر منه. یعنی که این قبر رو برای علی ابن موسی فهمودن میرم و اینطور میشه و مأمون به من میخوراند و وارد شدم دو ناول المأمون الامام على انقود من الانب. انقود یعنی خوشه، یه خوشه انگور رو خودش جدا کرد و گفت یبن رسول الله ما رأی تو انبن احسن من هازا، انگوری بهتر از این ندیدم. حضرت فهمودن رو با ماکان انبن حسنا من هف الجنه، در بهشت الهی انگور اصلی وجود داره. طلب من الامام ان يتناول منه شيئا، گفت که میل کنید، امتناع کردن حضرت. فصاح المأمون، برافروخت، گفت لعلك تتهمنا بشيء، بدگمانید به ما که نمیخورید، یعنی دیگه جبر رو وادار کرد. تناول الامام ثلاث حبات، سه دونه انگور بیشتر حضرت نخوردن، رما به انداختن خوشه رو، قام بلند شدن. فقال له المأمون الا این یا ابنم، سرمو کجا میرید؟ الان فرمودن الا حیث و وجهتنی، میرم همون جایی که من رو فرستاد. سار الامام الادار، امام بدن، اما قد تفاعل السم فی جمیع اجزاء بدنه، سمی بود که به سرعت در تمام اجزاء بدن وارد شد و دیگه بدن داره میلرزه. من همین جمله کوتاه رو بگم، عجیب عزیزان، و یستغفر الله یتلو آیات القرآن الحکیم، آن با آن تلاوت قرآن میکرد، در همون حال استغفار الهی میکرد و یه مرتبه نگاه کرد به یاسر خدمتکارشون، فرمودن چرا اینها ظهر بود، فرمودن آیا اینها نهار خوردن؟ خدمتکاران نهار خوردن، همسایه ها زائرین علی ابن موسی گفتن نه. فرمودن سفره بندازید، خود حضرت با رعشه‌ای که داشتن با حالت سم اومدن کنار سفره نشستن که اینها اطعام بشن. و دیگه خوندن، میخوندن، زمزمه میکردن، رفتن گفتن منو اندرون ببرین، رفتن زمزمه آیات میکردند. و بالاخره این چه سمی بود که بعضی ها این جمله رو گفتن، یا بقیت الله ببخشید من رو، و مسمومن قد قطعت به جر سم امعاؤه، تقتی باب تفعیل، قط میره به باب تفعیل، وقتی تونتون یه چیزی رو مثلا قصاب با کارد اینطور طوری میزنه میشه تقتی، و مسمومی که تقتی شد امعا و اجزاء درون بدن او به سم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.